السلام عليك يا بقية الله في أهله
السلام عليك يا ميثاق الله الذي أخذه ووسده
السلام عليك حين تقوم
السلام عليك حين تقوم
السلام عليك حين تصلي وتقوم
السلام عليك حين تركع وتسجد
السلام عليك حين تهلل وتكبر السلام عليك حين تحمد وتستغفر السلام عليك
يهتدي به ويفرج به أمين
بسم الله الرحمن الرحیم ماییم و دلی ز عشق رویت سرشار ای مرد خدا سوار آیین تبار هر فاصله ترجمان دلتنگی ماست هر فاصله ترجمان دلتنگی ماست بازا و همه فاصله ها را بردار السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم السلام علیک یا صاحب الزمان السلام علیک یا شریک القرآن الامان الامان عرض ادب و احترام دارم خدمت شما بینندگان عزیز و فهیم شبکه جهانی ولایت. امیدوارم که در هر کجا که هستید در این روز جمعه لحظات خوبی رو سپری کرده باشید. با قسمتی دیگر از مجموعه برنامه به وقت انتظار در خدمت شما خوبان هستیم. با ما همراه باشید. به وقت انتظار مرحوم شیخ عباس قومی در کتاب شریف مفاتیح الجنان در آداب روز جمعه 31 عمل و آداب رو ذکر میکنند که اولین اون آداب خواندن دو رکعت نماز هست و آخرین اون آداب خواندن دعای شریف صمد هست. همچنین مرحوم شیخ عباس قومی از دلایل تعلق روز جمعه به امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف این نکته رو بیان میکنن که روز تولد حضرت در روز جمعه بوده و همچنین ظهور موفور و سرور حضرت انشاءالله در روز جمعه خواهد بود. با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد از شما دعوت میکنم همچنان نظارگر این قسمت از برنامه باشید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد
خب در این قسمت و در این بخش در خدمت استاد عزیز جناب حجت الاسلام و المسلمین هادی حسین پور هستیم. عرض ادب و احترام دارم خدمت شما استاد گرامی. بفرمایید یک سلام احوال پرسی با بینندگان داشته باشید تا انشالله ادامه مباحث رو با شما داشته باشید.
بنده هم خدمت شما دوست عزیز و همه بینندگان عزیز این برنامه عرض سلام و ادب و احترام دارم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساقه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه و اردکه توقا و تمتعه و فیها طویلا. انشالله که حرفی که گفته میشه شنیده میشه، این زحمت هایی که برای بر این برنامه کشیده شده همه مرضی امام زمان در این روز جمعه واقع بشه انشالله.
خب جناب استاد حسین پور، ما در قسمت های قبلی که در خدمت شما بودیم و در این قسمت که در واقع قسمت آخری هست که ما در فصل اول خدمت بینندگان عزیز هستیم، ما به آسیب شناسی حوزه مهدویت پرداختیم و مباحث مختلفی رو در این حوزه با حضرت عالی داشتیم و آسیب هایی رو حضرت عالی برشمردید و در آخرین آسیبی که ما در هفته گذشته داشتیم به آسیب تطبیق رسیدیم. اگر صلاح بدونید یک خلاصه ای رو از مباحث قبلی برای ما و بینندگان ارائه بفرمایید تا انشالله تا پایان برنامه بتونیم به آسیب های دیگه ای هم برسیم.
بله، محضر شریفتون و محضر شریف بینندگان عزیز برنامه عرض کردیم که در اون 4 جلسه 4 هفته خدمت بینندگان بودیم، عرض کردیم راجع به آسیب شناسی مباحث مهدویت می‌خوایم صحبت بکنیم، چون جلسه آخره یک جنبندی کلی ارائه بخوایم بدیم. این اولا آسیب‌ها رو تعریف کردیم، گفتیم آسیب‌های فرهنگ مهدویت هر چیزی که غفلت از او باعث بشه مردم نسبت به امام زمان سوس اعتقاد بشن، ابعاد مختلف وجود حضرت رو نشناسن، جذب مجموعه های منحرف بشن، این آسیب های مهدویته. آسیب های مهدویت گفتیم آسیب های درون دینی داریم، برون دینی داریم، آسیب های قبل از ظهور داریم، بعد از ظهور داریم. اونی که محل بحث ماست آسیب های درون دینی قبل از ظهور در این ایام غیبت. بعد یادم کتاب معرفی کردم محضرتون و گفتیم ما در این برنامه 6 آسیب رو به اصطلاح اگه برسیم فهرستشو گفتیم که بررسی بکنیم. یکی آسیب برداشتای غلط بود که بعضی از معارف مهدویت برداشت اشتباه دارن، توضیح دادیم، 2 تا نمونه هم گفتیم، مثلا برداشت غلط از مفهوم انتظار خدمت شما عرض بشه و تر قیام قبل از امام زمان باطله، یا اینکه چهره خشن از امام زمان، برداشت غلطی از روایات ادعی دارن چهره خشن معرفی میکنن، اینا رو عرض کردیم. دومین آسیب آسیب توقیت بود، بعضیا برای ظهور میان وقت معلوم میکنن که گفتیم وقت معلوم کردن اشتباه عادی فرمودن، کسی زمان ظهور رو نمیداند. آسیب دیگه که محضر بینندگان عزیز عرض کردیم آسیب تطبیق بود که جلسه قبلش پرداختیم که ادعی میان نشانه های ظهور رو بر افراد و مصادیق تطبیق میکنن و میخوان بگن نشانه ظهور رخ داده، در نتیجه قرار امام زمان هم ظهور بکنن. 3 آسیب دیگه که هنوز نرسیدیم محضر بینندگان عرض بکنیم که امروز به هر حال اجمالاً به همش سعی میکنیم بپردازیم. یکی آسیبیست به نام استعجال ظهور، یکی آسیبیست به نام طرح مباحث غیر ضروری، آسیب مدعیان دروغین هم که حواله دادیم به یک فصل مفصلی انشالله بهش بپردازن. البته امروز اگر وقت بشه قول میدم یک کمی راجع به شاخه ملاقات گراییش یه چند کلمه محضرتون عرض بکنم. حالا اگر اجازه بدید ما یکی از اینا رو شروع بکنیم و خدمت بینندگان عرض بکنیم.
آسیبی که فرمودید آسیب استعجال رو،
بله،
اگر امکانش هست برای ما توضیح بفرمایید که چه معنایی داره اصلا کلمه، بله، استعجال و چه آسیبی هست.
بله ببینید خلاصه عرض بکنم محضرتون، استعجال خب از ریشه عجل است. با این سوال از محضر بینندگان این آسیب رو شروع بکنم که آیا ما برای امر ظهور باید عجله داشته باشیم یا نه؟ ما برای ظهور باید عجله بکنیم، چون معمولا آدم برای کارهای خوب، برای کارهای خیر عجله داره، دوست داره که زودتر این کار انجام بگیره، مبادا اتفاق بیفته مثلا اینو ما فوت بشه از زمان.
فسبق الخیرات
داریم. مثلا راجع به خود ظهور و فرج امام زمان داریم که هم مردم صلوات میفرستن میگن اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم، خدای در فرج اهل بیت و فرج امام زمان تعجیل بکن. شیدن میگن برای تعجیل فرج دعا بکنیم. خود وجود مقدس حضرت حجت حضرت مهدی صاحب زمان ارواحنا لتراب مقدم الفدا و جل الله تعالی فرج الشریف خودشون فرمودن که اکثر دعا به تعجیل فرج، برای تعجیل فرج دعا بکنید، اکثر و زیادم دعا بکنید. پس ببینید این که آدم برای ظهور بی تفاوت نباشه، این که آدم امر ظهور رو بخواد که ظهور زودتر محقق بشه، این خواستن بخشش به دعاست، آدم دعا بکنه خدای این امر خیر ظهور رو زودتر محقق بکن برامون، و بعد آدم زمین سازی هم بکنه، این که اتفاقا بد نیست، خوبم هست. لذا تو بعضی از کتابا این آسیب رو تعبیر کردن به تعجیل، به نظرم این تعبیر درستی نیست. تعجیل در فرج خوبه، آدم بعد برای فرج دعا بکنه، زمین سازی بکنه، فرج زودتر بشه. آن چیزی که ما اسمشو گذاشتیم آسیب چیه؟ استعجال. خب بینندگان لابد آشنایی اجمالی دارن، اونی که با زبان عرب بیشتر آشنان میدونن که یک واژه مثل عجله تو بابهای مختلف داره معناش کمی عوض میشه. تعجیل با استعجال فرق داره. اگر بخوام خودمانی راحت واسه بینندگان توضیح بدم، فرق تعجیل برای فرج با فرق استعجال که استعجال آسیب چیه، من استعجال رو ترجمه میکنم به شتاب زدگی. ببینید تعجیل برای فرج که گفتن دعا بکنید فرج زودتر بشه، یعنی چی؟ یعنی زمینه‌های زودتر فراهم بشود و امر فرج زودتر برسه، یعنی همین مسیر درست، مسیر طبیعی که نظام سبب و مسببی تو عالم، اسباب فرج زودتر فراهم بشه، در نتیجه فرج ظهورم زودتر برسه. این خوبه. چیزی که آسیب است بده شتاب زدگیه، یعنی بدون این که ما در نظر بگیریم آیا وقتش رسیده، بدون این که اسباب و زمینه ها رو بخوایم فراهم بکنیم، شتاب زده. تعبیر عامیانش میگن هول، فلانی هوله، ضربان مثلا میگن از هول حلیم توی دیگ افتاد. این شتاب زدگی بده. بذارید حدیث محضرتون عرض بکنم، این آسیب آسیب رواییه. وجود مقدس امام صادق علیه السلام خطاب به مهزم فرمودن که یا مهزم کذب الوقاتون، اونه که برای ظهور وقت معلوم میکنن که دروغگوان، قبلا بحثشو گفتیم. دو هلکل مستعجلون، اونه که شتاب زدن هولن اینا هلاک میشون. دسته سوم نجل مسلمون، اونه که تسلیم امر خودان اینا نجات پیدا میکنن. یعنی چی؟ یعنی که آدم باید بدونه که برای امر فرج امام زمان یک حدی معلوم شده. برای غیبت در حدیث داریم که مقداری معلوم شده، البته مردم میتونن مؤثر باشن، اما این نیست که مردم اگر بخوان همین امروز حتما امروز بیاد آقا ظهور بکنن. خدا حدی معلوم کرده و در حدیث داریم که راجع به ظهور امام زمان علیه السلام که فرمودن ان الله لا يعجل لعجلة العباد، خدا با عجله بندگان خودش عجله نمیکنه.
اصلا تابع عجله ما نیست،
تابع عجله ما نیست. بله، حالا اگر عده‌ای از بندگان خدا بخوان که هنوز وقتش نرسیده، شرایط مهیا نیست، فقط هول باشن که ظهور زودتر اتفاق بیفته، ما بهش میگیم آسیب استعجال. چرا آسیبه؟ به خاطری که پیامدهاش رو، حالا وقت نیست من پیامدهاش رو همشو بگم یا توضیح مفصل بدم، اجمالا کسی که حوله شرایطو در نظر نگرفته، فقط میخواد به هر قیمتی شده ظهور امام رخ بده، چون ظهور با عجله مردم اتفاق نمیفته، کم کم نسبت به خدا ناراضی میشه، شروع میکنه به شکوه، شروع میکنه به گلایه از محضر خدا، از امام زمان ناراحت میشه، کم کم اون حالت تسلیم بودنش در برابر خدا از بین میره و این تبدیل به ناامیدی میشه. برخی از مواقع فقط این آسیب و بیماری در خود طرف نیست، به اینو به جامعه سرد میده و میشه یک جامعه ای که نسبت به ظهور امام زمان علیه السلام سرخورده است، ناامید شده، میگه چرا وقتی که ما خواستیم ظهور رخ نداد. خب این آسیب جامعه اونجور که بعد و شاید منتظر نیست. اما نجل مسلمون که در آخر حدیث اومده، جامعه ای که تسلیم امر خدا باشه، بخواد از خدا زمین سازی هم بکنه که خدایا من زحمتم رو کشیدم، شما هم عنایت کن که فرج امام زمان زودتر بشه، اما اگر به هر ترتیبی فرج به تأخیر افتاد، خدایا ما اعتراض و گله نداریم، ما تسلیم امر شماییم. این میشه جامعه ایدئال. یکی از بزرگان مراجع فعلی که در قید حیاتن، یه موقعی عده‌ای از دوستان کارشناسان مهدویت خدمتشون رسیده بودن، ایشون نصیحتی زیبایی کردن کیا رو، کارشناسا سخنرانان عرصه مهدویت رو که به درد این آسیب میخوره، ایشون فرموده بودن که جامعه شیعه رو، جامعه اسلامی رو بعد یک جور تربیت کرد طبق روایات، که اگر امام زمان علیه السلام همین امسال ظهور کردن، همین ماه ظهور کردن، مردم نگن ما آماده نیستیم، یعنی آمادگی در این حد آماده باشه کامل، جامعه اسلامی و شیعه در عصر غیبت پادگان انتظاره. چطور توی پادگان همه منتظرن؟ از یه طرف اینقدر آماده باشیم که اگر امام زمان تشریف فرما شدن دست پامون رو گم نکنیم، ای آقا ما آماده نیستیم. از اون طرف اینقدر جامعه آماده باشه، آمادگیشو داشته باشه که خدای نکرده، خدای نکرده اگر غیبت هر چه قدم به درازا کشید دچار یأس نشن.
اگر جامعه مستعجل باشه، دچار آسیب استعجال شده باشه، این دومی رو نمیتونه تحمل بکنه. یک کمی از حدش بگذره، از حدی که ماها فکر میکنیم، فکر میکردیم زور رخ میده، بگذره، از کوره در میرن، شروع میکنن به اعتراض، ما دیگه طاقت نداریم، چرا اینجوری شده. و آدمی که از کوره در میره، حالت تسلیم نداره، این آماده است که هر بلایی به سرش بیاره به لحاظ اعتقادی. دو نفر پیدا میشن گمراهش میکنن، میگن ما که از اول گفتیم امام زمان نیست، باورش میشه. عده میگن آقا ما بیا بریم تو امام زمان رو نشونت بدیم، تو گیر امام زمانهای دروغینی که ادعا میکنن میفته. لذا فرمودن که نسبت به ظهور مستعجل نباشید. حالا این اجمالش مفصلترش انشاءالله میتونن به کتاب و مقاله که نوشته شده بپردازن. حالا اگر وقت هستن همین قسمت اول من یک کمی آسیب دومم بگم محضرتون.
خب عزیزان در اتاق فرمان میگن که 3 دقیقه ما
خیلی خوب من مثال. یه آسیب طرح مباحث غیر ضروری هم این آسیب رو از اولم بنا داشتم مختصر بگم. آسیبی که تا حالا گفتم محضرتون و آسیبی که تو قسمت بعدی میگم مال همه مردمه، اما این آسیب طرح مباحث غیر ضروری آسیب حوزه تخصصیه. طرح مباحث غیر ضروری این آسیب مال بنده است، مال شماست، مال این برنامه است، مال سخنرانانه، مال دستندرکاران فرهنگی، یعنی کسانی که میخوان طرح مباحث مهدویت بکنن، میخوان وارد بشن. بسم الله الرحمن الرحیم، آی مردم بیاید از مهدویت براتون بنویسیم، از مهدویت براتون بگیم. یه آسیب ممکنه دامن اینها رو بگیره، اسمشو گذاشتیم طرح مباحث غیر ضروری. یعنی چی؟ یعنی در مجموعه معارف مهدوی، در این قریب به 300 آیه شریفه قرآن، در این قریب به 2000 روایتی که اینا منابع مهدویت ما هستن، معارف گسترده راجع به امام زمان گفته شده که اینها، دونستن اینها برای ما لازمه و برامون مفیده. مثل وظایف منتظران مثلا، خب خیلی مهمه. مثل مختصات جامعه مطلوب مهدوی در عصر غیبت، یک سری مطالب گفته شده که اینها راهگشاست و ما باید بدونیم. یک سری مطالب هم هست که درسته اینا مطلب دینیه، اما در درجه اهمیت دوم، سوم، چهارم، پنجم، هم درجه بعدیه. این که کسی که میخواد وارد مباحث مهدویت بشه، اون موضوع مهم رها بکنه، بیاد به این موضوع دست دوم و سوم بپردازه، به نظر ما این آسیبه. چطور آسیبه؟ ببینید، اینا معارف دینه، در جای خودش باید پرداخته بشه. اما برخی از اینا نباید آدم اینا رو بولد بکنه، به اصطلاح خیلی پررنگ مطرح بکنه. پرداختن به برخی از امور یک فرصت رو میگیره. مثلا شما ببینید تو همین فصل اول وقت انتظار، 12 جلسه بگمانم 12 هفته وقت بوده، موضوعات مهمی که بحث کردیم اینا رو نها بکنیم، بریم به یه موضوع بپردازیم، مثلا چهره امام زمان چجوری. خب این مطلبی است که روایتم راجع بهش داریم، اما این واقعا این مهمتر یا وظایف ما نسبت به امام زمان چی هست؟ یا اینکه مثلا راجع به این بپردازیم، اینه که میگم پیش اومده جلسه رفتیم پرسش پاسخ، سوال میپرسن ببخشید امام زمان ازدواج کرده یا نکرده، در جای خودش بحث میشه، اما حالا خب چه فرقی داره واسه ما؟ یک، حالت اول امام زمان ازدواج کرده، حالت دوم ازدواج نکرده. آیا در وظیفه ما، در برخورد ما با امام زمان تغییر ایجاد میکنه؟ پس گیر اولش اینه که فرصت پرداختن به مباحث مهم از آدم میگیره. دو، بخش از این مباحث غیر ضروری که عرض کردم، اینا خودش زمینه انحرافات میتونه درست بکنه. مثل همین پرداختن به اینکه امام زمان ازدواج کرده یا نکرده، بعد که جواب بدیم میگن حالا امام زمان چند تا فرزند داره، حالا مثلا جواب دادیم میگن حالا چند تاش پسر چند تاش دختر، یه بحثی است که و بعد زمینه رو آماده میکنه برای انحرافات. لذا این آسیبی که حالا چند دقیقه فکر کنم وقتم تموم شد، خواهش میکنم از کسانی که تو عرصه مهدویت وارد میشوند، مباحث مهم، ضروری، اساسی رو بیشتر بپردازن. ورود در مباحث غیر ضروری این خودش آسیب زاست. این هم حالا یه آسیبی که مختصر محضرتون است.
بسیار عالی، خیلی خیلی ممنونم. انشالله ما بتونیم این مباحث رو در بخش دوم داشته باشیم و مطالب رو به طور کامل برای بینندگان بیان کنیم. یک میان برنامه این رو ببینیم، بعد برگردیم، باز در خدمت شما خواهیم بود.
Yeah. اسم دل نشین ارواحه و تا دنیا شود از گل رها یا مهدی و تا تعجیل تو کردیم دعا یا مهدی پرچم سرخ حسین منتظره چون منده چون تو خون خواه حسینی بیا یا مهدی یا
خب اجازه بدید که ادامه مباحث رو با استاد حسین پور داشته باشیم. خب جناب استاد به آسیب ششم رسیدیم، آسیب مدعیان دروغین. اگر میشه که توضیحات رو در این خصوص بفرمایید برای بینندگان.
بله ببینید، خدمت بینندگان عرض کردم که آسیب مدعیان دروغین مهدویت رو جا داره در یک برنامه جداگانه مفصل بهش پرداخته بشه. اما مدعیان خود چند شاخه داره. یکی مدعیان دروغین خود مهدویت، کسانی که ادعا میکنن ما امام زمانیم. مدعیان دروغین نشانه های ظهور که اونا انشالله سر جای خودش پرداخته بشه. یک شاخه شما الان میتونیم اجمالا بهش بپردازیم، مدعیان دروغین ملاقات با امام زمان، یا اصلا آسیب ملاقات گرایی. اینو میتونیم اینجور عنوان بکنیم که خود این که آدم ملاقات گرا باشد، این بستریت برای انحراف و اشتباه. مختصر و مفیدش انشالله اینه که یک نکته اول، این که در عصر غیبت، عصر غیبت کبرا، آیا ملاقات امام زمان امکان دارد یا ندارد؟ من تاکید رو بردم روی عصر غیبت کبرا. عمر شریف حضرت ارواحنا له الفدا خب چند قسمت میشه؟ 4 قسمت میشه. اول 5 سال اول، 5 سالی که ایشون کودکی بودن در کنار پدرشون، هنوز به امامت بالفعل نرسیده بودن، بهش میگن دوران اختفا و پنهان زیستی. امام حسن عسکری پسرشون رو مخفی از انظار نگه میداشتن. دوران دوم غیبت صغرا به مدت 69 سال، ایام غیبت صغرای امام زمان علیه السلام از سال 260 هجری قمری تا 329. دوران سوم، دوران غیبت کبرا از سال 329 تا همین الان ما که 1000 خورده‌ای ساله و تا وقتی که غیبت ادامه داشته باشه. و چهارم دوران ظهور حضرت. ما سوالمون الان تو دوران غیبت کبراست، چون دوران ظهور که همه آقا رو میبینن، ملاقات آقا امکان داره، مثل ایام ائمه دیگه آقا دیده میشه. 5 سال اول دوران پنهان‌زیستی، درسته آقا رو مخفی نگه می‌داشتن پدر محترمشون امام حسن عسکری، اما اسامی افرادی تو تاریخ اومده که امام حسن عسکری فرزندشون رو به برخی از خواص نشون دادن. یکیش احمد ابن اسحاق قمی، همین بزرگواری که تو قم مسجد امام حسن عسکری به توسط ایشون ساخته شده. خب ایشون اومد محضر امام حسن عسکری، میگه می‌خواستم از امام بعدی بپرسم، من سوال نپرسیده. امام حسن عسکری رفتن داخل اندرونی، فرزندی رو آوردن، اول بار بود میدیدم، این ماه میدرخشید، فرمودن این حجت بعدی بعد از منه. و 40 نفر از قوم اومده بودن. کسانی تو این 5 سال اول آقا رو دیدن. تو دوران 69 سال غیبت صغرا کسان خدمت آقا رسیدن. مثلا من الان کتابی که آوردم، کتاب الغیبه شیخ طوسی، نمیدونم دوربین ها میتونن این کتابو نشون بدن یا نه. این کتاب الغیبه شیخ طوسی یکی از کتابهای معتبر ماست، نه که فقط این کتاب، تو کتابای دیگه هم هست. یک بابی داره در این کتاب، بابی فصلی راجع به کسانی، اسامی کسانی که در دوران غیبت صغرا خدمت آقا رسیدن، گزارش تاریخیش موجوده. پس 5 سال اول دوران غیبت صغرا و دوران ظهور یقینا کسان خدمت آقا رسیدن. سوال، تو دوران غیبت کبرا میشه خدمت آقا رسید یا نه؟ در این دوران گویا نظر درست اینه که در این دوران هم ملاقات امام زمان علیه السلام امکان داره. منظور ما از ملاقات، ملاقات در بیداریه، ملاقات در خواب مد نظرمون نیست. در خواب آدم ممکنه اهل بیتی که شهید شدن از دنیا، از این دنیای مادی هم رفتن، آدم بتونه ببینه. ما در عالم بیداری میگیم و منظورمون هم دیدن با شناخته، چون آدم ببینه و نشناسه، ممکنه خیلی آقا رو دیدن و نشناختن. خب اینی که اسمش ملاقات نیست وقتی نشناسی. در همین دوران غیبت کبرا، این که آدم در بیداری محضر امام زمان برسه، یعنی آقا رو با این دو تا چشم ببینه و بشناسه، امکانش هست. یعنی نمیگیم محاله، امکانش هست. ادله هم واسهش گفته شده که حالا الان فعلا اینجا وقتش نیست، یعنی فرصتش نداریم بگیم. اما اونی که ما به عنوان آسیب میخوایم مطرح بکنیم اینه که دیدن امام زمان محال نیست، امکانش هست.
اما این که آدم دنبال باشه که در دوران غیبت کبرا حتما به هر قیمتی رسیده شده آقا رو ببینه، برنامه‌ریزی بکنه، زحمت، چله، بیابانگردی، ما هر زمان اینه که این جزء وظایف ما نیست. ما وظیفه نداریم ملاقات گرا باشیم، یعنی همه برنامه‌مون رو تنظیم بکنیم که افق برنامه‌هامون، جهت برنامه‌مون این باشه که خدمت امام زمان علیه السلام برسیم در دوران غیبت، دوران غیبت کبرا. این که برنامه‌ریزی بکنیم، زمینه سازی برای ظهور، یقیناً برنامه ماست، یقیناً وظیفه ماست. دو تا نکته رو من اینجا کنار هم، هرچند وقت کمه، کاش که این آسیب ملاقات رو میشد یک برنامه هفتی مستقلی می‌داشتیم، اما به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. کاش که میشد مفصل بگیم، اما حالا همین اجمالش هم غنیمته. ببینید، اولا اگر کسی آرزوی دیدن امام زمان رو داشت و با تمام شوقی که داره به ملاقات آقا نائل نشد، اینو نباید دلیل بدی خودش بگیره، بگه من چون آدم بدی هستم و خیلی آدم ناجوریم، خدمت آقا نرسیدم و ناامید بشه. چون اگر قرار باشه در دوران غیبت کبرا هر کسی آقا رو ببینه، پس چه غیبتی؟ این که نشد که دیگه تخصیص اکثر بشه. پس این که ما نمیبینیم آقا رو، این دلیل نیست که آدم بدیم. نه، صلاحانی دوران غیبته. این یک نکته. نکته دوم، اگر در دوران غیبت کبرا کسی محضر امام زمان رسید، آقا رو ملاقات کرد، خب علل قاعده یک برجستگی ویژگی داشته، اما الزاماً به این معنا نیست که این کسی خدمت آقا رسیده از اونه که آقا رو ندیدن سر باشه. حتماً این دقت بکنید، این کلام عرض بنده نیست، برخلاف بزرگان دیدم، برخلاف بزرگان مراجع هم دم همین مطلب رو فرموده بودن. البته معمولا آدم باید یک ویژگی داشته باشه، مراعات هایی کرده باشه، اهل مراقبه باشه که خدمت آقا برسه. اما برخلاف موقع ملاقات ها جهتی دیگه داره. مثلا ما در ملاقات ها داریم شخص مسیحی خدمت حضرت رسید، آیا این مسلمانانی که گریه میکنن، ندوه انتظار دارن، آقا رو ندیدن، این دیده آقا میخواد بگه این برتره؟ نه، اون دینش آقا قبول نداره. بس اینه که اون حجتی براش تموم میشه، باعث شده مشرف به دین اسلام بشه، دین مسیح رو به خودش بیاره. من یه داستان خیلی سری بگم که ببینید حساب کتابای دیگه تو کار. خدا رحمت بکنه علامه بزرگوار علامه امینی رو همتون میدونید دیگه، بینندگان میدونن چه زحمت ها که برای امیرالمومنین و اثبات قدیر ایشون نکشید. خود ایشون نقل میکنه این داستان، خود نگاشته، میفرمایند من وقتی القدیر رو مینوشتم نیاز پیدا کردم به یک کتابی. اون قدیما کتابه حالا مثل الان موجود نبود امکانات. چندین بار رفتم محضر امیرالمومنین، حرم مشرف شدم، آقا فلان کتابو میخوام، برای خودم هم نمیخوام، برای شما میخوام، برای القدیر بنویسم. مشرف شدم محضر، آقا کتابو جور کنید. همون موقع که رفته بودم عرض حاجت، دیدم یک نفری همون منطقه عرب زمان اومده بود محضر آقا امیرالمومنین، به لهجه خودش میگفت آقا گاوم مریضه، گاوامو خوب کنید. اونم حاجت، منم حاجت. یه هفته گذشت کتاب پیدا نشد، جور نشد. رفتم محضر امیرالمومنین دوباره عرض حاجت کنم، آقا چی شد کتاب؟ میگه من رفتم عرض حاجت که آقا کتاب، من لنگم، کتاب میخوام برای شما قدیر بنویسم. دم اون شخص عرب اومد گفت امیرالمومنین ممنونم از شما، گاوم خوب شد. حاجت میگه به من علامه امینی برخورد. گفتم آقا اون شفای حیوانشو میخواست، من کتاب میخوام. او حاجت شخصی بود، من حاجتم واسه شماست، واسه جامعه اسلامیه. حالا تعبیر از بنده است، یک جوری انگار به علامه برخورد. میگه اومدم منزل، شب تو رویا آقا رو دیدم. همینجا توقف. این که آقا حاجت اون رو داد، گاوشو خوب کرد، حاجت علامه رو نداد، یعنی اون از علامه بیشتر میخوام؟ آقا علامه امینی کجا، ماها کجا؟
یا حاجت اون مهمتر از حاجت علامه؟
یا آیا حاجت اون مهمتره؟ بقیه ما حساب کتابای دیگه است. بعد میگه امیرالمومنین اومد بخوابم، فرمود علامه سب بکن، حاجت تو رو میدیم. اون کسی بود که اگر گاوش خوب نمی کردیم، اون ضعیف الایمان بود، باید کارش رو مینداختیم که از دین نره بیرون، کار شما راه میفته. میگه سحر که پا شدم، همسایی داشتیم اومده بود خداحافظی، اسباب کشی کنه، میخواست بره. بعد یه بغچ پارچه‌ای بود، بغچه بود، گفت که همسرم گفته تو این اسباب کشی یا برخی چیزا رو لازم نداره، من جمله این کتابی که از این خونه به اون خونه میبریم، تو که کتاب خون نیستی، بده به این همسایه علامه امینو اهل مطالعه است، شاید به دردش بخوره. میگه پارچه رو باز کردم دیدم همون کتابه، وقتش باید میرسید. غیر از این که نکته دوم میگفتم، اگر کسی محضر امام زمان رسید، فکر نکنه از اونه که نرسیده بالاتره، و اگر کسی محضر آقا نرسید، فکر نکنه که من مثلا آدم خیلی پرتیم. آدم آرزوی ملاقات امام زمانم داشته باشه بد نیست. ارن تلعتر رشیده تو دای ندبه میگیم، این گیری نداره. اما قرار از این که وظیفه ما دیدن امام زمان به هر قیمتی در اصل غیبت نیست، این که آدم متمایل باشه، زور زیادی به خود بزنه، تلاش بکنه که حتما آقا رو در ایام غیبت ببینه، این آسیبه. چرا؟ چون از راه خیر، از راه درست راهی نیست، مجبور میشه بیفته تو دامن کسانی که قلابی هستن. اینم آسیب ملاقات گرایی. نمیدونم میتونم تو یک دقیقه دو دقیقه جنبندی بکنم یا از خیرش هم بگذریم.
عزیزان در اتاق فهمان بله میگن که ما 5 دقیقه وقت داریم.
خب الحمدلله من فکر کردم یک کمی تندم گفتم که برسیم.
اگر باز یه خلاصه‌ای از مباحث داشته باشیم.
بله تو
همین قسمت پایانی هست.
بله تو همین آسیب ملاقات گرایی من یک نکته رو بگم، یک نکته علمی و بسیار مفید. من عرض کردم که در ایام غیبت کبرا میتوان امام زمان رو ملاقات کرد. من چون خیلی مباحثشو خداییش حذف کردم که گزیده گویی بشه، تو ذهن بینندگان ممکن یک سوال ایجاد بشه. شما که میگید در ایام غیبت کبرا میشه امام زمان رو دید، ما ادله‌ای داریم، کسی ممکنه بگه ادله‌ای داریم که امام زمان رو نمیشه ملاقات کرد. تقریبا به این که میگه ملاقات امام زمان امکان داره 6 تا اشکال کردن که من اشکال درش و مهمترش رو میگم. لابد بینندگان میدونند که نواب اربعه، اون نائبان خاص امام زمان در غیبت صغرا 69 سال 4 نفرن دیگه، نفرش چهارمیشون جناب علی ابن محمد سموریه. امام زمان نامه هایی می نوشتن بهش میگن توقیعات امام زمان به این نواب که اینا می اومدن برای مردم می خوندن. علی ابن محمد سموری 6 روز قبل از اینکه از دنیا برسه یک نامه رسید محضرش، آخرین نامه امام زمان به آخرین نائب. تو نامه اومده بود که علی ابن محمد فجمع امره، کاراتو جمع و جور بکن، ولا توس الا احد ابدا، دیگه به کسی وصیت نکن، فقط وقت الغیبت التامه یا الغیبت الثانیه، غیبت دوم یا غیبت کامله، همون غیبت کبرا شروع شده. بعد حضرت فرمودن الا فمن ادعى المشاهده، هر کسی که ادعا کرد من مشاهده کردم حضرت رو قبل خروج سفیانی و سیفه و سیحه، فهو کذاب مفتر، هر کسی گفت من مشاهده کردم اون دروغگوه. سوال، این توقیع جلو ماست. امام زمان خودش فرمودن علی ابن محمد کاراتو جمع جور بکن، تو وصی آخر، نائب آخر هستی، حرکتی تا قبل از خروج سفیانی که نشانه ظهور امام زمانه گفت من امام زمان رو دیدم دروغگوه. بعد شما چطور میگید، شما یعنی بنده چطور میگید که ملاقات امام زمان امکان دارد؟ مختصر و مفیدش اینه که ما توقیع رو هم قبول داریم، گیره به سندشون رو نداریم. الان حدیث رو باید ترجمه شو به اهل سپرد، بزرگان ما معنا کردن. بخوام مکتوب آدرس بدم تو بین آقایین علما و مراجع فعلی، به گمانم پر مطلب ترین به لحاظ نوشته در عرصه مهدویت حضرت آیت الله صافی گلپایگانیشون کتاب دارن در این باب، میتونن ملاحظه بفرمان. البته دیگران هم فرمودن که این حدیث رو ترجمه کردن، این مشاهده در این حدیث. خب ما چون فارسی نگاه میکنیم تو زبان فارسی هم مشاهده زیاد استفاده میشه، فکر میکنیم مشاهده یعنی دیدار. اما این نیست. این حدیث به سیاقش با توجه به فضای صدورش منظور از مشاهده نیابت خاصه است. ببینید اینجوری بوده، نائب اول وقتی که نائب بود تنها پل ارتباطی مردم با امام زمان بود، نائب خاص میرفت پیش حضرت پیغام می آورد. نائب اول که مریض شد میخواد از دنیا بره، مردم نگران شدن تنها پل ارتباطی ما با حضرت حجت شما هستی، تو از دنیا بری چه کنیم؟ گفت قصه نخورید، بعد از من پسرم نائب دوم، او امام زمان رو میبیند. میبیند یعنی چی؟ یعنی اون نائب است. نائب دوم از دنیا میخواد بره، چه بکنم؟ نائب سوم علی جناب ابوالقاسم حسین ابن روح نوبختی رو معرفی کردن، او بعد میبیند. میبیند یعنی چی؟ یعنی نائب است. نائب سوم که از دنیا میره چهارمی رو معرفی میکنه، نائب چهارم که میخواد از دنیا بره، حضرت میفرمان باب معرفی نواب خاص بسته شد، بدون که تو آخری هستی، چون غیبت کامل شروع شده. در این غیبت تام نائب عام علما داریم، اما نائب خاص که فلانی بیاد از من بپرسه و من جواب بدم نداریم. هر کسی ادعای مشاهده کرد، یعنی هر کسی ادعا کرد که من نائب خاصم. پس این حدیثم رد بر این ملاقات نیست. خب ما اجمالا آسیب های مهدویت رو در حدی که وقت اجازه میداد و توان ناقص بنده و سواد کم بنده بود محضر بینندگان عزیز عرض کردیم. چرا آسیب ها رو گفتیم؟ اصلا چرا تهیه کننده محترم برنامه عوامل این برنامه به وقت انتظار چند جلسه رو 5 جلسه شد به گمانم اختصاص دادن به بحث آسیب شناسی؟ هدف ما از آسیب شناسی اینه که میخوایم جامعه شیعی، جامعه اسلامی آسیب های مهدویت رو بداند، بشناسد، تا در دام این آسیب ها اولا نیفته. خدای نکرده وقتی شما بشناسید آسیب ها رو، خدای نکرده یک نفر بیاد دم از ملاقات بزنه میگه برو کنار، یک نفر بگه من زمان و ظهور رو میدونم بگه توقید حرامه نمیشه، بگه بیا تطبیق بکنم گوش نمیدی. و اگرم کسی در دام آسیب ها افتاد، با دونستن این آسیب ها انشالله بلکه بتونه این آسیب ها رو از خودش دور بکنه. به گمانم گفتن این آسیب ها لازمه، چون اگر نگه میدونی چی میشه؟ شمع فروزنده چو پنهان شود، شب پره بازیگر میدان شود. اگر اهلش علما اهل دین کارشناسان نیان این مباحث رو بگن، دیگران میان میگن که اونا معلوم نیست چه جوری بگن. خدایا این گفتنها رو، این زحمتها رو به احسن وجه، این برنامه های گفتنهای ناقص ما رو به احسن وجه از همه ما قبول بفرما. والحمدلله.
حتی شکست نفسی بفرمایید، من که به نوبه خودم استفاده کردم و لذت بردم. امیدوارم که اگر توفیقی بود در فصل دوم هم اگر ادامه پیدا کردیم برنامه در خدمت شما باشیم، با همون طرح مباحثی که فرمودید، که همون شرایط و علائم و ظهور و همچنین این آسیب آخر که در اینجا فکر کنم خیلی بهش کم پرداخته شد. از شما خداحافظی میکنم و از شما بینندگان عزیز تقاضا میکنم که همچنان بیننده برنامه ما باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. امیر گلپایگانی هستم. در قسمت 12 از آیتم معرفی کتاب و رسانه‌های دیجیتال با عطر و یاد فرهنگ مهدویت و انتظار از برنامه به وقت انتظار و در شبکه جهانی ولایت در خدمتون هستم. ما در دنیای امروز محتواهای مختلفی را باش مواجهیم برای کودکان و جوان، اما با موضوع مهدویت و انتظار به خصوص در قالب رسانه‌های دیجیتال برای کودکان و جوان چه کردیم؟ متاسفانه خیلی محدوده، اما همین محدود را ممکنه تا حالا سراغش نرفته باشیم. وبسایتی هست با عنوان دردانه12.ir. وبسایتی است که رویکرد مهدوی با قالب و سلیقه کودکان داره. بخش‌های مختلفی را برای بچه‌ها تدارک دیده، قصه و داستان، صوت، نقاشی، سرگرمی، بازی. میتونه ساعت‌هایی از اون وقتی را که بچه‌های کوچک ما موبایل زوری از پدر و مادرها میگیرن و باید یک ارائه محتوای دیجیتال برشون داشته باشیم، به این وبسایت مراجعه بکنید و بخش‌های مختلفش را ببینید. قشنگه که یک محیط تعاملی هم داره. عکس‌های کوچولوهاتون رو میتونید با توجه به توضیحی که در وبسایت هست ارسال بکنید. اونجا آلبومی از کوچولوهای شیعه دلنشین‌ها در این وبسایت میتونید داشته باشید. محتواهایی را هم که در طول سال برای بچه میتونه جذابیت داشته باشه در این وبسایت جمع‌آوری کنید. آخرین بخشی که میخوام خدمتتون در این آیتم تقدیم بکنم، موضوع مهدویت و انتظار. هر وقت ما بهش فکر بکنیم، چشمامون رو ببندیم، گنبد فیروزه‌ای و دلربای مسجد مقدس جمکران در ذهنمون متصور میشه. مسجد مقدس جمکران در فضای وب کانال‌های فعال و بروز و جذابی داره. مجموعه ای از سخنرانی‌ها و مراسمی که در این مرکز عبادی شیعه و در این قبلگاه قلب‌های منتظران اتفاق میفته به صورت زیبا دستبندی و ارائه میشه. محتواهای متنی، صوتی، حدیثی، اخبار مهدوی را شما میتونید از این کانال داشته باشید. عنوانش هست @jamkaran_ir @jamkaran_ir. هم در اینستاگرام، هم در تلگرام، هم در ایتا شما میتونید با این آدرس محتواهای مهدوی که هر روز به روز میشه و متناسب روز مطالبی ارائه میشه رو داشته باشید. تمنا میکنم که این آدرس را حتما جزء کانالهای مورد علاقه دون اضافه بکنید و هر روز پیگیری بکنید، پشیمون نمیشید. خوشحالیم که خدا توفیق همراهی داد. انشالله که بهره‌ای برده باشم و همچنین شما از این مطالب استفاده کرده باشید. یا علی، التماس دعای فرج.
به وقت انتظار.
خیلی ممنونم که همچنان بیننده برنامه ما هستید و نگاه های گرمتون رو به این برنامه دادید. تشکر میکنم از امیر گلپایگانی عزیز بابت اطلاعاتی که در حوزه کتاب و نرم افزار خواسته در بخش مهدویت خدمت شما عزیزان ارائه دادن. خب در این بخش که آخرین بخش ما هست و ما دیگه به لحظات پایانی این برنامه میرسیم، توفیق این رو داریم که در خدمت حاج علی آقای رؤوفی باشیم. عرض ادب و احترام دارم خدمت شما. خیلی ممنونم که قبول زحمت فرمودید. بفرمایید که با بینندگان عزیز یک سلام و احوالپرسی داشته باشید.
خواهش می‌کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و احترام دارم خدمت همه عزیزان، عزیزانی که بیننده هستن، شنونده هستن، همچنین خدمت شما سلام عرض میکنم و عوامل برنامه‌تون در خدمتتون هستم.
خدمت از ماست. اگر میشه به طور کامل خودتون رو معرفی بفرمایید که اصالتاً اهل کجا هستید؟
خواهش میکنم. بنده علی رؤوفی اصالتاً اهل اطراف اصفهان هستم، ولی بزرگ شده قم، الحمدلله در خدمتتون هستم.
چند سالی هست که در حیطه ستایشگری اهل بیت فعالیت میکنید؟
خدا رحمت کنه، یه عمویی داشتیم روح شاد، خدا بیامرزه، به رحمت خدا رفت. اتفاقا سقایی میکرد تو دستگاه سید الشهدا و سر سفره سید الشهدا. من بچه بودم یادم، اینا چون کارخونه دار بودن از این دوکای نخ و که وسطش نخ پیچیده میشد دست من میداد، میگفت عمو جون بخون. ما از اون کوچیکی حالا لطفی بوده، البته به صورت حرفه‌ای که حالا حرفه‌ای هم نمیشه بگی، ما کوچیکتر از این حرفیم که اینجوری بگیم، یه تقریبا از 20-21 سال به بعد ابوی بندم خیلی دوست داشتن و اصرار داشتن که من توی این مسیر باشم. الحمدلله ایشون هم خیلی کمک کردن. اینجا جا داره تشکر کنم و دستشون رو ببوسم.
سلامت.
الحمدلله لطفی بوده که
سلامت. به شغل اصلی هم همین هست؟
شغل آزاد نه. امام صادق فرمود ثواب الاعمال عقاب الاعمال، فرمود شکماتون رو با مال ما و خوندن بر ما پر نکنید. نمک سفره هاتون رو ببرید، ما برکتی نمیدیم. الحمدلله نه،
من به همین خاطر سوال میکنم، چون عزیزان فکر میکنن که ستایشگری اهل بیت و مدعی شغله، ولی شغل نیست و نباید برخی اینو به دید شغل نگاه بکنن و یک توفیق و یک مدال افتخاری هست.
الحمدلله.
خب من سوال آخر رو از شما بپرسم و بعد انشالله از نفس گرم شما بهره مند بشیم. اگر الان به حضرت عالی اطلاع بدن که آقای امام زمان منتظر دیدار شما هستن و شما رو به حضور پذیرفتن و همچون علی ابن مهزیار قراره که به ملاقات حضرت مشرف بشید و وارد خیمه حضرت بشید، اون حس و حالی که بالاخره ممکنه ایجاد بشه، اگر میشه از اون حس و حال بگید و اگر اینکه آقا رو ببینید چه تقاضایی از حضرت دارید؟
البته سوال سختیه حاسیه، و وقتی آدم تو این موقعیت قرار میگیره واقعا سخته. آقا سید الشهدا فرمود اصحاب من انی لا نعلم اصحابا ابر و اوسل من اصحابی، با وفاتر و نیکوکارتر از اصحاب من وجود نداره، دنبالش نگردی. و این که آدم تو این موقعیت قرار بگیره و خودش رو فکر کنه که یار امام زمانه، من خودم رو در اون حد نمیدونم که بخوام بگم یار امام زمان بشم، نه، فقط یه خواسته کوچیکی دارم از آقا، شاید هم خیلی بزرگ باشه، ولی خواستم اینه تو اون دنیا هم اجازه بدن به این حقیر پاررکاب بشم، فقط همین.
احسن، انشالله که همه ما پادر رکاب حضرت باشیم و اون جمال نورانی حضرت رو ببینیم انشاءالله، توفیق داشته باشیم در محضر حضرت خدمت کنیم انشاءالله. خب آما سراپا گوشیم، بسم الله، بفهمم.
بسم الله الرحمن الرحیم، یا حی و یا قیوم، برحمتك استغثت واغثني ولا تكلني نفسي الى طرفة عين ابدا واصلح لي شأني كله. خوش به حال هر کسی که دل به حضرت می دهد، خوش به حال هر کسی که دل به حضرت می دهد، آدم این آستان بودن چه عزت می دهد. خوش به حال هر کسی که دل به حضرت می دهد. از کی داری حرف می زنی؟ از امام زمانی که امیر المؤمنین می فرماید فورب علی، به خدای امیر المؤمنین و ان حجتها علیها قائمت داخلت فی دورها و قصورها، یمشی فی الاسواق، پسرم مهدی تو کوچه و بازار شما میگرده، یسلم علی الجماعه، به تک تک شما سلام میکنه، حضرت به ما سلام. خوش به حال هر کسی که دل به حضرت میدهد، خادم این آستان بودن چه عزت می دهد. از شکوه و از جلال نوکرش فهمیدم، نوکری بر نوکر آقا ابهت می دهد. عمر اگر پشت در این خانه چی شد، نعمت رزق رعیت را خود ارباب برکت میدهد. این یه بیت تو از زبون من نگیر، در حد و اندازه من نیست، من از زبون شاعر میگم، جز در این درگاه جای دیگری زانو مزن، بوسه ها بر پای صاحب خان لذت میدن. اما السلام علیک یا ابا عبدالله، از ثواب یک زیارت نام خواندن غافلیم، خودمو میگم، از ثواب یک زیارت نام خواندن غافلیم، رو روز محشر این خود آقاست، قیمت میدهد. به جناب خاکساری بگم، اینجا گفتید روز محشر این خود آقاست، اما گره فردای محشر به دست بیبی حضرت زهرا باز میشه. منادی ندا میده نکس و رؤوس و کم سرا رو فایل بیندازید، قضو ابصارکم چشما رو ببندید. چی شده؟ هازهی ابنت و رسول الله، دختر پیغمبر وارد محشر. خدا می فرماید حبیبه من بهش برا شما آذین شده، اولین کسی که پا به بهش میگذاره شمایید. اینجا بی بی صدا می زنه خدای مش دوست و رفیق دارم، تا اونا پاشونو نگذارن به بهش وارد نشن. من فاطمه نه، روایت طولانیه، من با این یه تیکش کار دارم. اینجا منادی میگه همه محشر تو تلاطمه. یه وقت بیبی میفرماید هر کی یه قطره اشک برا حسینم ریخته، محشر به هم میریزه. عزیز دلم از غمت بیتابم، مهر و هم مهتابم، مهربان اربابم، ای حسین جان. یه بند یا علی مدد. عزیز دلم از غمت بیتابم، مهر و هم مهتابم، مهربان اربابم، ای حسین جان. محبت تو گوهر نایابم، کیمیای نابم، مهربان اربابم، ای حسین جان. به دل دارم شور غم تو، سوز ماتم تو، ای عزیز دلها، لاله عاشورا، نور چشم زهرا، دلبر ما. نوکری کوی تو، آبروی من. آقا جانم، نوکری کوی تو، آبروی من. جان سپردن در رد آرزوی من، یا حسین، آقا حسین، یا حسین، آقا حسین. جان سپردن در رد، چی میتونه مثل بی بی حضرت زینب اینطوری جان فدا کنه برا آقا سید الشهدا؟ اجازه بدید یه جمله از زبون بی بی حضرت زینب. کدوم روزه؟ روزه ای که وقتی امام زمان تشریف میارن، تکیه به دیوار کعبه میدن، اول حکومت مهدوی با این روزه شروع میشه. یا اهل العالم ان جدی الحسین قتلوا عطشانا، روزه روزه یه هچش عبی عبدالله بگذارید از زبون بی بی حضرت زینب و قالت العقیل سمعت صوتا خفیفا بی بی حضرت زینب می فرماید آهسته صدایی را شنیدم محرقا للقلوب جگرم آتش می زد چی می گفت صاحب صدا این صدا می زد یا قام آی مردم اسقونی به شربت من الما یه جرعه آب بدید لقد تفتلت کبدی جگرم داره می سوزه آی مردم آب دادن به ارباب یا نه از امام زمان عذر میخوام نه والله میگه فرقت البسیوف یه عده‌ای با شمشیر میزدن فرقت البرماه نیزه دار با نیزه فرقت بالحجار دشمنت کشت ولی نور تو خاموش نگشت آریان جلوه که فانی نشود نور خداست.
احسنت، جزاکم الله خیر الجزا.
سلامت
باشید. واقعا ما انتظار اینو نداشتیم که حضرت عالی در این قسمت آخر بخواید دلهای ما رو روانه سحن و سرای حضرت آقای امام حسین سلام الله علیه کنید. من میدیدم که بقیه دوستان و عوامل عزیزان تصویربردار حتی واقعا دلشون شکست و حالشون منقلب شد. امیدوارم که عزیزان بیننده در هر کجایی که هستن و صدا و تصویر ما رو دیدن مستفیض شده باشن. خیلی خیلی ممنونم از جناب عالی. امیدوارم که سالهای سال در خونه اهل بیت نوکری کنید.
این جمعه نیز در انتظارت گذشت.
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 نیامد.
از شما ممنون هستم که در این 12 هفته ما رو دنبال کردید. اگر کمی و کسری بود به بزرگی خودتون ببخشید. اگر توفیقی شد که فصل دوم این برنامه ادامه پیدا کرد و در خدمت شما بودیم، حتما نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو برای این برنامه ارسال بفرمایید. التماس دعا یا علی مدد.
ای آیه که میخونید امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، امام صادق میگه مراد از مضطر در این آیه پسر من مهدیه. فرمود اون شب جمعه آخری که بناس فرداش بیاد، اون شب جمعه رو میاد مسجد کوفه بعد از نماز عشاء، اینقدر دل پسرم درد دارد که صورتشو میذاره رو خاک. از بعد از نماز عشاء تا طلوع فجر این چند ساعت هی عشق میریزد و داد میزند و میگد امن یجیب المضطر اراد آه و یک شف و سو. طلوع فجر که میشه جبرئیل میاد بشارت فرج بیاره، آقا پاش پشت به کعبه میدهد، صدایی میزند که صدای دل رواش عالم میفهمد، صدا میزند الا یا اهل العالم انا المهدی. صدای دل رواش عالم میفهمد، صدا میزند الا یا اهل العالم انا المهدی.